بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا فمن یکون اسرع حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری. ببینید چه درس‌هایی رو به ما دادن. فرمودن به حال و وضعیتش خودش انسان گریه کنه و مرتب بگه کی از من وضعیتش بهتر، مگه چطور وضعیت من؟ لم امهد لرقبتی، من آماده نکردم برای قبرم چیزی، ولم افرش و بالعمل سالل زجعتی مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ولا ادری الا ما یکون و مسیری، کجاست آخر عاقبت راهی که من در پیش دارم؟ رضاست که وظیفه ما این است که اینها را هم با دقت بخوانیم، هم پیاده کنیم، عاقبت به خیری انشاءالله تعالی در همین. تقبل الله تعالی اعمالکم به برکت صلوات پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ثم انه یظهر الخلاف المسأله من جماعت من هم الشیخ و المحقق و العلامه فی بعض اقواله و جماعتون من متأخر المتأخری. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن به سه دلیل که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه، دلیل سوم رو نپذیرفتن، دلیل اول دوم چهارم رو تلقی و قبول کرد. خان بفرمان همون وعده‌ای که قبلا داده بودن که البته عده‌ای مخالفن در تقدیم اصل سببی بر مسببی. خود این کسایی که مخالفن البته چند دسته هستن. عده‌ایشون کسایی هستن که قائلن اصل سببی با اصل مسببی تعارض میکنن و تساقط برای پیدا کردن حکم و مسئله باید رجوع کنیم به قواعد دیگه، هر چیزی که قواعد دیگه، نمیشود از استصحاب سببی مسببی استفاده کرد، اینا تعارضات هست. عده‌ایشون کسایی هستن که میگن هم استصحاب در ناحیه سبب جاری بشود هم استصحاب در ناحیه مسبب، اشکال نداره، هر دو قول رو انشالله تعالی میخواییم بخوانیم. اولیش رو تو همین 401 میخوانیم تعارض و تساقط ها و دومیش رو صفحه 403 به فضل الهی ثم ان بعد من یرا. خب مرحوم شیخ انصاری میخوان شروع کنن از کسایی که بی توجهی کرده به تقدیم اصل سببی، استصحاب سببی. کجا بی توجهی کرده؟ خب باید داره سراغ فرع فقهی دیگه، قاعدتا اینجا جای استفاده از کتب فقهی است. می فرماد که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوطشون فرمودن که عبدی که مدتی غایب است و وضعیت او روشن نیست، از چه جهت؟ از جهت اینکه حی است یا میت است. این اگر شب عید فطر شد، فطرش بر خدمت شما عرض شود، دیگران واجب نیست، مثلا بر مولاش که اگر این عبد داره تغذیه میکنه از غذای اون مولا، فطریش بر اون مولا واجب نیست. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در کتاب معتبرشون فرمودن چه حرف خوبی مرحوم شیخ طوسی زده، ما هم قائلیم به عدم وجوب فطره عبد قائل که وضعیت حیات و مماتش مشخص نیست. بعد مرحوم محقق اونجا این رو دارد، گوش کنید، عبارت کتاب یه مقدار سلیس نیست، یه خود نیاز داره که از خارج دقیق بکنه. مرحوم محقق تو همون عبارت معتبر که حالا آدرس میدیم، البته آنم آدرس دادن تو حاشیه جلد یک معتبر صفحه 32، ولی حالا ما از حواشی هم آدرس میدیم که آن ببینیم این عبارت. فرموده کسایی که قائلن به وجوب فطریه عبد قائل، کسایی که ما که قائل نیستیم، شیخ طوسی قائل نیست، من محققم میگم که شیخ طوسی خوب فرموده، ولی اونایی که قائلن به وجوب فطره عبد قائل، اینا دو دلیل دارن. دلیل اولشون استصحاب حیات میکنیم، موقعی که این عبد پیش ما بود ما یقین سابق و حیاتش داریم، الان مدتی غیبت کرده، شک در حیات و ممات میکنیم، استصحاب حیات میکنیم، استصحاب بقا میکنیم. نتیجه استصحاب حیات میشود اثر شرعی داره. پس الان وجوب فطره بر این خدمت شما هست، مثلا ماله. این دلیل اول. دلیل دومی که آوردن طرفداران به وجوب فطره اینه، گفتن که عتق عبد غائب، عتق آزاد کردن عبد غائب به عنوان کفاره از جانب مالکش جائز است، حتی همین عبد غائب عتقش جائز است. یعنی اگر کفاره به عهده مولا آمده باشد، اون کفاره را با عتق که در مکاسب هم یادتون باشه خون دیدین بحث رو، البته در فقه شرع لمعه هم داشتید ذهن شریفتون باشه، عتق عبد عابق به عنوان کفاره جائز است. یعنی اگر آزادش بکند این مجزی است و کفاره از این مولا برداشته می شود. گفتن خب ملاکی که سبب می شود بگید عتق عبد غائب جائز است، همون ملاک سبب می شود که بگید پس وجوب فطره هم بر عهده این مولا هست. چطور؟ عتقش از جانب مولا مجزی باشد، سبب برداشته شدن کفاره، خب حالا وجوب فطره هم هست. مرحوم محقق چون طرفدار مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مفسود است، یعنی عدم وجوب این فطریه، هر دو رو جواب داده، هر دو دلیل. اما دلیل اول رو چجوری جواب داده؟ دلیل اول چی بود؟ استصحاب حیات این عبد قائل. فرموده این معارض داره. معارضش چیه؟ استصحاب عدم وجوب فطره، اصالت عدم وجوب فطره، استصحاب عدم وجوب فطره. تا قبل از این زمان که هنوز شب عید فطر نرسیده بود، فطره بر مالک واجب نبود. همون استصحاب عدم وجوب فطره رو میکنی. این دوتا تعارضا تساقطا. اینجا همون جایی که شیخ انصاری استفاده کرده، شیخ انصاری میگه این اصل سببی و مسببیه، این سببی و مسببی. شما اگر شک دارید در وجوب و عدم وجوب فطره، این مسبب است از شک در حیات و ممات. اگر استصحاب کردید شما حیات را، نتیجه شرعی، اثر شرعی استصحاب حیات میشه وجوب فطره. دیگه چجوری استصحاب عدم وجوب فطره میکنی؟ ببینید اینجا مرحوم محقق فرمود استصحاب عدم وجوب فطره میشود، این دوتا تعارض و تساقطا. گوش کردید؟ اون وقت میریم سراغ چه اصلی مثلا تعارض و تساقطا. اینا دیگه البته در کتاب نیمده، اینا رو ما داریم از اصل و منبع عرض میکنیم. خب ببینید میریم سراغ براعت. چرا؟ چون مولا اگر میخواد وظیفه مالی به عهده‌اش بیاد باید سببش مشخص باشد. ما اینجا شک در سبب برای انتزاع مال داریم، لذا شک در اصل تکلیف است، اصالت عدم وجوب فطره، یعنی اصل، یعنی اصل براعت. گفته چیزی به عهده مالک نیست، که البته اینش که به درد اینجای ما نمیخوره. ما خواستیم بگیم تعارض و تساقط بین اصل سببی و مسببی تعارض انداخت. مرحوم شیخ انصاری که ببینید این مخالف اون چیزی است که ما گفتیم، تقدیم اصل سببی، استصحاب سببی. و از اون دلیل دوم، دلیل دوم چی بود؟ گفتن یه اصلی داریم یه فرعی. از چیه؟ عتق رقبه، عتق عبد غائب جائز است و مجزی است از کفاره، پس وجوب فطرم بر عهده این مالک می آید. مرحوم محقق فرموده این دو اشکال دارن. اشکال اول، ما اصلا اصل را قبول نداریم، اون مقیسون علیه را قبول نداریم، فضلا برسد به این فر و به این مقیس. از چی بود؟ اینکه شما گفتید عتق عبد غائب بابت کفاره جایز است، ما اصلا این اصل را قبول نداریم تا وقت این فر را شما بخواید بر اون قیاس بکنید. جواب دومی که داده گفته که اصلا بین این دوتا مورد فرق بین عتق و وجوب فطریه، این دوتا فرقه. رفقا گوش کنید، فرقش رو خود مرحوم محقق در معتبر آورده، مرحوم شیخ در کتاب نیورده، ولی خود محقق در معتبر فرقش رو آورده. گفته و قولهم یصح العتق فی الکفاره انه جوابان، از این قول دو جواب میدیم. احدهما المن، ما میگیم که اون عتق رو قبول نداریم. کسی هم ادعای اجماع نکند، مرحوم محقق فرموده اینا رو که شیخ انصاری انداخته در کتاب، ولا یلتفت الی من یقول الاجماع علی جواز عتقهی. جواب آخر، جواب دوم، الفرق بین الکفاره و وجوب زکات فرقه، و خودش فرق بیان کرده. لأن الاتقا اسقاط ما فی الذمه است من حق الله، کفاره حقوق الله، اتق سبب اسقاط حقوق الله می شود، و حقوق الله مبنیتون علی تخفیف، حقوق الله مبتنی بر تخفیف است. در حالی که فطره چطور؟ زکات فطره، والفطرته ایجاب مال علی مکلفی که لم یثبت سبب و وجوبه علی، ولی این یه حق مالی است به عهده کسی، حق الناس به عهده کسی، به عهده اون مالک، باید سببش بیاد، سببش هم که مشخص نیست. ببینید خودش فرقش رو بیان کرده، لذاست که مرحوم صاحب به جلد 8 صفحه 195 و اوثق جلد 685 این عبارت مرحوم صاحب معتبر رو آوردن، محقق هلی رو. خب وقت بعضی از محشین یه فرق دیگه ای بیان کردن، خب این درست نیست دیگه، ما باید رجوع کنیم به منبع ببینیم خودش چیزی دارد یا ندارد، از خودمون فرق بسازیم. ولو فرق درست، خب اینو نمیشه به محقق نسبت داد. شما رجوع کنید به قلائد جلد 2 436، ایشون یه فرق دیگه ای بیان کرده. رجوع کنید به مرحوم همدانی 484، ایشون یه فرق دیگه ای بیان کرده. خب ببینید از آن است که رجوع بشود به خود منبع که تقدیم محضر کردی. خب این مقدار عبارت ببینید، ثم انه یسر الخلاف المساله من جماعت، مساله که ما گفتیم تقدیم استصحاب سببی بر مسببی حکومت داره، من هم از اون جماعت است، از شیخ و والمحقق و والعلامه، البته علامه در تمام اقوالش، در تمام کتبش نه، صفحه بعد انشاءالله میخونیم، علامه در کتاب تحریرش یه چنین حرفی رو داره، تعارض تساقط، ولی در بقیه کتبش ندارد، لذا نوشته علامه فی بعد اقواله و جماعت من متأخر المتأخرین. از علامه رو تو بعضی از عبارات شیخ انصاری تعبیر به متأخر المتأخرین شده. فقط ذهب الشیخ فی المبسوط الی عدم وجوب فطرة العبد اذا لم یعلم خبره، خبر این ابر مشخص نباشد. یعنی چه خبرش؟ یعنی نمیدانیم حیث یا میت است. و استحسن اول محقق فی المعتبر. خب ببینید رفقا، الان شیخ طوسی رو هم مرحوم شیخ انصاری آوردن رضوان الله تعالی علیه ما. خب لابد مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه این که شیخ طوسی قائل به عدم وجوب فطر شده، با اینی که ما اینجا استصحاب سببی حیات رو داریم، پس مشخص میشود فکر شیخ طوسی هم فکر محقق بوده، تعارض و تصاحب. و استحسن اول محقق فی المعتبر، در حالی که مجیبن انل استدلال للوجوب، کسایی که استدلال کردن برای وجوب فطره به اصالت البقا، اصالت حیات اون عبد قائم، مجیبن به انها، اینجوری جواب داده به انها این اصالت بقا معارضتون به اصالت عدم الوجوب. اینجا همون جایی که ما کار داریم، تعارض انداخته بین اصل سببی و مسببی. و ان، این ان عطف است به ان خط قبل، ان الاستدلال للوجوب و ان، و ان تنظیر وجوب الفطره از جانب عبد غائب به جواز عتق اون عبد غائب فل کفاره. اینم دلیل دوم بود. چی جواب داده؟ بلمن. این بلمن باید عطف بشود به بانها معارضتون، یعنی مجیبن به انها و مجیبن به من، دو تا جواب داده. بلمن ان الاصل مقیسون علی تارتن و الفرق بین هما تارتن اخرى، فرق از بین عتق و وجوب زکات، که من فرق رو از خود مرحوم محقق تقدیم محضر کردم. البته گفتم دیگرانی فرقهای دیگه هم بیان کردن، ولی اصل آن است که سراغ خود عبارت مرحوم محقق، ولی اون که بیان محقق رو تلقی و قبول نکنیم. لذا شما سید صاحب عروه رو ببینید، سید جلد 3 صفحه 412 اول عبارت خود محقق در معتبر رو میاره، به این کار کار درسته، میگه خود او اینجوری فرق گذاشته ولی من این فرق گذاری رو قبول ندارم، یه بیان دیگه ای میکنم. این کار کار درستیه، آدم اول از کتاب اصل بیاره مطلب رو، بعد البته بگه من به این دلیل قبول ندارم یا به این دلیل منم قبول دارم، ولی نه اینکه یه فرق دیگه از جانب خودش بیان کنه. وقد سرها عبارتی است که دیروز به رفقا وعده دادیم خواهد آمد. یادتونه تو صفحه 400 فرمود حتی ان بعضهم جعل استصحاب طهارت رو و هذا الاستصحاب رو من الاستصحابین المتعارضین، گفتیم صفحه بعد میاد. لذا صاحب قلائد همون عبارت 400 رو به همین عبارت قد سرها چیکار کرده؟ به هم ارتباط داده. خب چی بود؟ یه بحث استصحاب طهارت بود، در مقابلش یادتون بحث صحیحه بود دیگه، امام ارواحنا له الفدا چیکار کردن؟ در صحیحه اولا فرمودن که این یقین سابق به طهارت داشته، پس استصحاب طهارت کنه، استصحاب وضو کنه. و وقت نتیجه استصحاب وضو چی میشد؟ این که پس اون نمازی که خونده مبرز ذمه است دیگه، اشتغال ذمه به صلات ندارن. عده اومدن گفتن نخه، هم استصحاب در ناحیه وضو جاری میشود، یقین سابق شک لاحق، هم استصحاب در ناحیه اشتغال ذمه به صلات جاری میشود، چون اینم ارکانش تمام است. دیروز دست اینا گذشته، شک و یقین هر دوتا شد. میگه یادتونه دیروز گفتیم ادعی اومدن هر دوتا رو جاری کردن، با اینکه اصل سبب مسببیه. وقتی ما دیگه استصحاب وضو میکنیم، استصحاب طهارت میکنیم، نتیجه شرعیش میشه ابراز ذمه نسبت به صلاتی که خونده شده، دیگه جایی برای استصحاب اشتغال ذمه نیست. ولی ادعی اومدن مثل مرحوم محقق در معتبر اومدن طهارت و تساقط ها، اون وقت وارد چی شدن؟ گفتن خب این باید نماز را بخواند لقاعدت الاحتیاط، اشتغال یقینی است، دیال براتر یقینی است. مرحوم شیخ انصاری میگه ضعف این قول مشخص شد با بیانات که گفتیم، رفتیم سعیه اولا رو بررسی کردیم، در سعیه اولا علت مشترک بود استصحاب، ولی با اینی که علت مشترک بود برای این دوتا استصحاب، امام ارواحنا لها الفدا هیچ التفاتی به استصحاب اشتغال نکردن، ارتکاز خانی کردیم. گفتیم این که علت مشترک وجود دارد، با این حال امام ارواحنا لها الفدا فرمودن فانه علی یقین من وضوئهی ولم ينقص الیقین بالشک، استصحاب رو فقط دلیل برای استصحاب وضوء بردن، ارتکاز خانی کردیم. تو ذهن شریفشون این بوده که با جریان از در نای سبب، جریان از در نای مسبب جاری نمی شود، پس بیان محقق نادرسته است. ملاحظه بفرمید. وقت صرح فی اصول المعتبر. اصول معتبر دیگه یعنی چی؟ معتبر خودش خدمت شما کتاب فقهیه. میدانید بعضی از علمای ما الان هم بعضی اینجوری هستن، بعضی درس خارج اصول مستقل ندارن، مباحث اصولیشون رو در خارج فقه بیان میکنن. تا یه زمانی آیت الله عظم شوبری زنجانی اینجوری بود دامزلو، در همون مباحث فقهیشون خارج فقه مباحث اصولی و مبانی اصولی هم مطرح میکردن. مرحوم محقق هم همینطوره. یادتون باشه قبلا هم داشتیم موردهاشو، مثل مرحوم صاحب خدمت شما شود که حدائق الناظره، مرحوم محقق بهرانی، ایشون هم اول کتاب یه سری مبانی اصولی دارد بعد مباحث فقهی. اصول معتبر یعنی همون اوائل مقدمات که ایشون مباحث اصولی مطرح کرده. وقت صرح محقق فی اصول المعتبر، صرح به چی؟ به انه استصحاب طهاره عند الشک فی الحدث معارض به استصحاب عدم براءت ذمه. استصحاب عدم براءت ذمه هم استصحاب اشتغال ذمه به صلات بود. به استصحاب عدم براءت ذمه، با اینی که این استصحاب عدم براءت ذمه مسببیه، اون استصحاب طهارت سببیه، ولی ایشون تعارض انداخته، پس ایشون مخالف ماست. به استصحاب عدم براءت ذمه به صلات، به طهارت المستصحبه. بعد فرموده طهارت و تساقط رو از قاعده اشتغال استفاده میکنیم، این باید دوباره نماز بخونن. وقد عرفت، جواب مرحوم شیخ انصاری است، وقد عرفت کجا؟ حالا این آقایون براتون نوشتن خدمت شما عرض شود که قد عرفت راج صفحه 581، کتاب شما هم همینو نوشتن، راج صفحه 581. خب منظور صفحه 399. خب ما 399 در عرابه همین بحث رو خوندیم دیگه. قد عرفت در صفحه 399 ان المنصوص، اونچه که تصریح شده در صحیحه زراره صحیحه اولا، العمل و به استصحاب طهاره منصوص علاوه. به چه وجهی آمد؟ امام ارواحنا لها الفدا تمسک کردن به علت مشترکه. چطور می شود علت مشترک سبب سبقه یک لازم و لازم دیگری بشود؟ ارتکاز خانی کردیم. پس تو ذهن امام ارواحنا لها الفدا این بوده است که با جریان از در نای سبب در نای مسبب جاری نمی شود. وقد عرفت ان المنصوص فی صحیحه اولا صحیحه زراره العمل به استصحاب طهاره به چه نفع تنصیص شده؟ علاوه هن که یظهر از اون ور خلو استصحاب طهارت ان المعارض. پس چرا محقق تعارض انداخته؟ خلو ان المعارض یعنی چی؟ یعنی و عدم و جریان استصحاب اشتغال ذمه به صلات. خب تا الان شیخ طوسی و محقق رو عرض کردیم، اون علامه، گفتیم علامه فی بعض اقوالش، در بعض از کتبش. خب بریم سراغ فرع فقهی علامه. فرع فقهی که علامه نقل کردن اینه، البته در کتاب تحریرشون، در تحریر نه برای بقیه کتب، فرمودن که اگر یک صیادی شکاری رو بزنه، حالا یا خودش به سمتش بره یا سگ شکاریش رو به سمتش ارسال کنه، زمانی این شکارچی به صید برسد که دیگه این صید جون داده و در کنار این صید آب قلیلی است که این صید بخشیش پاش نمیدونم دستش پرش فلانش افتاده تو این آب غلی ها. فرموده در این صورت حکم میکنیم به طهارت ماء غلی، حکم به طهارت ماء غلی میشود. خوب گوش کنید، با چه بیانی فرموده حکم به طهارت ماء غلی میشود؟ ببینید رفقا، وقتی زمانی صیاد میرسد که دیگه این کاملا جون داده این صید، این صید میشه صید مشهور، یعنی نمیدانیم آیا به وسیله اون تیر مرد که ذبح شرعی شده باشد، تذکیه شده باشد، که اگر تذکیه شده باشد پس این پاش که افتاده مثلا توی خدمت شما آب قلیل سبب تنجس آب قلیل نمیشود، سبب تنجس آب قلیل نمیشود. ولی اگر به غیر ذبح شرعی، به غیر صید شرعی مرده است، این میته حساب میشود. آب قلیل در اثر تماس با میته میشود خدمت شما شاید نجس. اومده چیکار کرده مرحوم علامه در تحریر؟ گفته ما اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه، نتیجه استصحاب عدم تزکیه میشه نجاست این ماء قلیل، یکی هم استصحاب طهارت ماء قلیل، چون یقین داشتیم این ماء قلیل یه زمانی طاهر بود، الان شک میکنیم طاهر هست یا طاهر نیست، استصحاب طهارت ماء قلیل میکنیم. اون استصحاب عدم تزکیه با این استصحاب طهارت ماء قلیل طهارت و تساقط. چرا؟ چون دوتا نتیجه دادن دیگه، اصالت عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه، نتیجه چی شد؟ نتیجه شد نجاست ماء قلیل. استصحاب طهارت ما نتیجه شد طهارت، طهارت و نجاست ماء قلیل، طهارت و تساقط. اون وقت بعد از این که تعارض و تساقط ها، از قاعده طهارت استفاده کرده، کل شیء مشکوک، کل شیء که خدمت شما عرض شود که آیا مشکوک و طهارت و نجاست، کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه نجس، از قاعده طهارت استفاده کرده. یادتونه دیگه، خوندیم قاعده طهارت شیء، استصحاب طهارت شیء آخر، قاعده طهارت رو خوندیم تو همه مباحثی که ادله خدمت شما استصحاب می‌خونیم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. خب نسبت به این آب قلیل گفته من الان مشکوک و طهارت و نجاست هستم، کل شیء لک طاهر، حکم به طهارت ما کرده است با قاعده طهارت، با قاعده طهارت. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماد ببینید ایشون هم مخالف ما، چرا؟ چون اصالت عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه سببیه، وقتی دیگه استصحاب عدم تزکیه جاری شد نتیجه شرعیش میشه نجاست ماء قلیل، دیگه شک نداریم در نجاست و طهارت ماء قلیل تا بیایم استصحاب طهارت بکنیم. ولی ایشون اومده استصحاب طهارت هم کرده، سببی رو جاری کرده، مسببی رو هم جاری کرده، تعارض و تساقط. ولی همین علامه و دیگرانی به تبع او، همین علامه در کتب دیگرش، ایشون اومده تو اونجا حکم کرده به نجاست خدمت شما عرض شود که آب قلیل، حکم کرده به نجاست آب قلیل. مرحوم شیخ انصاری که این درسته، چرا؟ به خاطر اینکه اینجا اصل سببی اصالت و عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه جاری میشود، نتیجه شرعی مستقیم استصحاب عدم تزکیه نجاست ماء قلیل است. لذا صفحه پیش نوشتی بعض اقواله ای، ملاحظه فرمایید، و حکی عن العلامه فی بعض کتبه ای الحکم به طهارت ماء قلیل، حکم از چه راهی؟ حکم از راه تمسک به قاعده طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر، الحکم به طهارت الماء القلیل الواقع، ماء قلیلی که واقع شده است در این ماء قلیل، صید مرمی، صید تیر زده شده، که لم یعلم، این صید یه صفت دیگه هم دارد، لم یعلم استناد و موت این صید، این سید مشکوک الرم،
لکنه همین علامه اختار فی غیر واحد من کتبی الحکم به نجاست الماء. چرا؟ تقدیما لحظه سببی استصاب عدم تسکیه نتیجهش می شود نجاست ماکلی و تبعه علی تبعیت کردن علامه را در این نظرش از شهیدان و غیر شهیدین و هو مختار. همین نظر دوم مختار ماست، نجاست آب قلیل. چطور؟ خب دیگه بناهن الان ما عرفت، دیگه چقدر تکرار کنیم، بناهن الان ما عرفت تحقیقه. البته درسته ما تو صفحه 394 خوندیم، ولی بعدش هم در بعد صفحه 394 شروعش بود تقدیم اصل سببی بر مسببی، ولی در شماره 1، در شماره 2، در شماره 4 مرحوم شیخ استدلال آورد بر تقدیم اصل سببی بر مسبب. لزوم بحث هی تکرار شد در این جاها. بناهن علی ما عرفت تحقیقه، خب اون ما عرفت تحقیقه چی بود؟ و انه اذا ثبت به اصالت عدم تسکیه، استصاب عدم تسکیه که یک استصاب سببی است، موت و سیل اثبات بشود عدم تسکیه این سیل، جرا علیه جریان پیدا می کند بر این اصالت عدم تسکیه جمیع احکام. جمیع احکام مثل چی؟ حرمت اکلش. مثل چی؟ مثل تنجیس این آب قلیل ملاقی. جمیع و احکام المیته جاری می شود، علتی احکامی که از اون احکام است، یکیش انفعال الماء القلیل الملاقی به اون سید مشکوک. انفعال یعنی متنجس شدن، در شرح لقمه ملاحظه فرمودی. یکی دیگرش حرمت اکلشه. خوب گوش کنید این عبارت اینجا رو مرحوم شیخ. من یه نکته عرض بکنم، این حکم به طهارت ماء قلیل راه دیگری هم داره. ما چی بیان کردیم؟ گفتیم علامه حکم به طهارت ماء قلیل کرده از باب این که تعارض تساقط رجوع به قاعده طهارت، ولی حکم به طهارت ماء قلیل یه راه دیگه‌ای هم داره. کدوم راه رفقا؟ یادتون اول ساعت عرض کردم، گفتم یه نظر دیگری هم هست که میگه هم استصحاب سببی جاری میشود هم مسببی بدون تعارض بدون تساقط. خب کسی که قائل میشود به این که استصحاب طهارت ماه قلیل میشود کرد، اونم حکم میکنه به طهارت ماه قلیل. گوش کردی؟ اونم پس اونم یه راهشه، ولی الان شیخ انصاری در صدد اون راه دید، چون اون در صفحه 403 تازه میاد ثم ان بعض من یرا تعارض سرها بالجمع بینهما. گفته هر دوتاش نگه میداری، هم استصحاب رو در نهایه سببی هم استصحاب رو در نهایه مسببی. گوش کردید؟ اون وقت اگر استصحاب در نهایه مسببی رو نگه داریم، نتیجهش این میشود که حکم کنیم به طهارت ماء قلیل، ولی اونو نمیشه اینجا آورد. اینکه بعض المحشین اونو اینجا آوردن به نظر میرسد که شیخ انصاری این نمیتونه مد نظرش بوده باشد. نه امر و ماقی. خوب گوش کنید، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد که آدرسش رو در حاشیه براتون دادن جلد 1 صفحه 156 یه بیانی کرده که این بیان رو شیخ انصاری میخواد در یه قسمتش خدشه کنن. گوش کردی چه عرض کردیم؟ بیانی رو فرموده که مرحوم شیخ انصاری میخواد یک قسمت از دو قسمت بیان مرحوم صاحب جامع المقاصد اشکال کنه. مرحوم صاحب جامع المقاصد چی فرموده؟ در همین بحث سیدی که علامه مثال زد، ایشون فرموده باید اگری بگیم. اگر و اگر، اگر ما تحریم سید رو از باب عدم علم به تسکیه بدانیم، اگر علت حرمت سید را عدم العلم به تسکیه، به عبارت توجه کنید، چون نمیدانیم این سید تسکیه شده یا نشده عدم العلم به تسکیه داریم، پس حرام است. فرموده دیگه در این صورت نمیتونید شما تنجیس اون آب قلیل ملاقی رو نتیجه بگیرید. این تحریم نتیجه نمیدهد تنجیس آب ملاقی را. من بازش کنم، چون خود شیخ انصاری باز میکنه. اگر باز نکنیم این تیکه از عبارتو مشخص نمیشه که مرحوم محقق چی گفته، محقق ثانی. لذا خود شیخ انصاری بازش کنه. شیخ انصاری میگه میدونید ایشون تو این عبارت چی میخواد بفرما؟ میخواد بفرماد که اگر حرمت سید را، این سید مشکوک را، ما مستندش کنیم به اخبار، اخباری که بنده یادم میاد قبلا براتون بعضیشو خوندم، تو کجا؟ تو مباحث صفحه 198 199 200 شب رجوع کنید. بعض از اخبارش از وسائل شیعه براتون خوندم، اونجا نیاز داشتید. فرموده محقق میخواد اینو بگه اگر در حرمت سید، سید مشکوک، ما تمسک کنیم به بعضی از اخباری که لسانشون اینجوریه، گفتن عدم العلم به تذکیه سبب و حرمت سید است. ببینید لسانشون این اون روایات، عدم العلم به تذکیه موضوع قرار گرفته برای حکم حرمت سید. خب وقت این حرمت میشه دیگه یه حرمت تعبدی، یعنی بیان شده در لسان روایت. به عبارت دیگه میخواد یه اصل مستقلی از لسان روایات در لحوم به دست بیارد، لحوم مشکوکه، که اگر لحنی براتون مشکوک شد تمسک کردید به این روایات، از این روایات اصالت الحرمه به دست میاد. اصالت نه به معنی استصحابا، به معنی قانون اولی باید بگید حرامه. چرا؟ چون موضوع عدم العلم به تذکیه محقق شده. محقق میگه خب اگر اینجوری باشد، مرحوم محقق ثانی درست فرموده، گفته از این حرمت سه نمیتونیم نتیجه بگیریم تنجیس ملاقی را. چرا؟ چون اگر مستند به روایت شد باید در حد مدلول روایت مقدم برداریم. حد مدلول روایت این بود عدم علم به تذکیه سبب الحرمت دیگه نداشت، به سبب النجاسه. و ما میدانیم تلازمی بین حرمت و نجاست نیست. در مکاتب هم شیخ انصاری فرمود این همه چیزایی که حرامن ولی نجس نیستن، ها؟ آب قطفی حرام هست ولی نجس که نیشه، و موارد دیگه. پس از حرمت هم نمیتونیم برسیم به نجاست، چون تلازمیست. در لسان روایت هم که فقط حرمت آمده. بعد مرحوم محقق فرموده بله اگر ما حرمت این سید مشکوک رو نسبتش بدیم به اصالت عدم تذکیه، نتیجه اصالت عدم تذکیه این میشود که اثبات عدم تذکیه میکنن. خب ما صفحه 198 199 خوندیم یکی از آثار استصحاب عدم تذکیه نجاست است، اثر شرعیشه، کما که یکی دیگه از آثار استصحاب عدم تذکیه حرمت است. فرموده اگر در این صورت ما از استصحاب عدم تذکیه استفاده کنیم میتونیم تنجیس ماء خدمت شما عرض شود که ملاقی رو نتیجه بگیریم. مرحوم شیخ انصاری ببینید چی میگه، میگه کلام محقق در اون بخش اولش که گفت اگر با استناد به روایات حرمت سید رو به دست بیاریم نمیتونیم نتیجه بگیریم تنجیس ماه ملاقی رو، درست میگه. ولیکن درست میگه، ولی خب نمیتونیم این ان رو قبول کنیم، نمیتونیم این تیکه رو قبول کنیم. چرا؟ به دو علت. اولا اینکه هیچ کس ملتزم نشده است به این بحث، یعنی هر کسی حرمت سید مشکوک رو بیان کرده نجاست هم بیان کرده. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده است که ما نداریم کسی رو که فقط قائل به حرمت سید شده باشد نجاست رو قبول نکرده باشد. این نشون میدهد که پس آقایون از اون روایات یک چنین استفاده‌ای که مرحوم محقق ثانی کرده نکردن. مشکل نکردن. این که میگه لم یلتزم بهی احدون، در این احدون حتی خود محقق ثانی هم میگنجن. یعنی شما حرفی زدید که خودتون هم ملتزم بهش نیستید. چرا؟ چون شما علاوه بر حرمت به نجاست ماء ملاقی قائلید، پس نمیتونیم حرفتو قبول کنیم. دو، اشکال دوم، این اشکال دوم درست شیخ انصاری با معد کتاب آورده، ولی فضلای عزیزم در حقیقت میدونید چیه؟ در حقیقت شیخ انصاری میگه باید از اون اخبار چی بفهمی؟ این که تو قسمت قبلی گفتیم اونچه که شما گفتید نفهمیدن، برای شما سوال تولید شد، پس چی فهمیدن؟ در این اشکال دوم شیخ انصاری در حقیقت بخواییم بگیم چی فهمیدن؟ چی فهمیدن؟ از اون حرمت سید، آقایون حرمت اکل سید رو فقط نفهمیدن، بلکه اون حرمت سید یه عنوان مشیر بوده. ها؟ اون روایات، روایات ارشادی بوده. به چی؟ به این که بابا اگر میگیم حرمت، به جهت عدم تزکیه. پس اون روایات هم ثابت میکند عدم تزکیه را، منتها یکی از آثار عدم تزکیه که مثلا اثر مبتلا به، چون معمولا سیب رو میزنن که اکل کنن دیگه، حالا دیگه یه آبی بهش برخورد بکنن، این یه وقتیه، این گاهیه، این اتفاقیه، ولی اون اثر اولی و ابتدایی و مهمش اکله. میگه پس این که حرمت اکل آمده، نه اینکه این اثر باشد اثر دیگه نباشد، بلکه اون حرمت اکل اشاره دارد، ارشاد دارد به این که این سید مشکوک رو معامله عدم مزکا باش بکنید. وقتی معامله عدم مزکا کردید تمام آثار بار میشود، یکیش حرمت اکله، یکی هم تنجیس معاملاتیه. بعد شیخ انصاری میگه این فهم ما شاهدم دارد. این مقدار عبارت رو ببینید، نعم ربما قیل ان تحریم السید، سید مشکوک بنویسید، ان کان این تحریم لعدم العلم به تزکیه، تعبیر عدم العلم به تزکیه رو داشته باشید، لعدم العلم به تزکیه فلا یوجب این تحریم تنجیس الملاقی. گفتیم چرا؟ اولا لسان روایات حدش حد حرمت است، نه بیشتر، نجاست و کاری نداره. از طرف دیگر می دانیم که حرمت تلازمی با نجاست نداره. موضوع روایات هم بود عدم العلم به تزکیه. تعبیر عدم العلم به تزکیه با تعبیر عدم التزکیه فرق می کند. عدم العلم به تزکیه با تعبیر عدم التزکیه فرق می کند. فلا یوجب این تحریم سه تنجیس الملاقی و امکانه. در حقیقت شیخ انصاری میخواد بفرماید که همین امکانه دوم درسته. و امکانه تحریم سه للحکم علا اون سید مشکوک شرعن، شرعن بنویسید، یعنی به استصحاب عدم تزکیه. و امکانه اون تحریم سید للحکم الان اون سید مشکوک شرعن به عدم تزکیه، چون نتیجه استصحاب عدم تزکیه شد عدم تزکیه دیگه، اتجه الحکم به تنجیس اون ماء ملاقی. شیخ انصاری می فرماید اول من باید تیکه اول رو براتون باز کنم. این که فرمود امکانه لعدم العلم به تزکیه براتون مبهمه، میخوام رفع ابهام کنم. مرجع الاول، مرجع این اول، تیکه اول، شرط اول، الا کون حرمت سی مع شک فی تزکیه لتعبد است. حرمت یه امر دستوری است که باید به اندازه خودش اکتفا کرد، نه بیشتر، دیگه نجاست رو نگفته. چطور لتعبد است؟ من جهت الاخباری که المعللت لحرمت اکل میکه. مرحوم آقای اعتمادی و صاحب تمهید به درستی فرمودن این میته در کلام شیخ انصاری نادرسته، این میته نیست، این سید مشکوک و تزکیه. چون اگر میته باشد که خب مشخص مسئله چیه، این سید مشکوک و تزکیه. من جهت الاخبار المعللت لحرمت اکل المیته به عدم العلم به تزکیه. موضوعشون عدم علم به تزکیه. خب فرموده این حرام است. خب حرام است دیگه از توش نجاست به دستیم یا تلازمی هم نیست. و خب این اول حسنون در درون خب حسنان رو چجوری تفسیر میکنم؟ حسنون در درون خودش این شرط و مشروط درست است. یعنی ان تحریم السید ان کان لعدم العلم تزکیه فلا یوجب تنجیس الملاقی در درون خودش درسته ولی قابل التزام نیست، اشکال داره، در مجموع نمیپذیری میشه. و هو حسنون البته لولم یترتب علی این خدمت شما عرض شود که سید مشکوک من احکام المیته الا حرمت الاکل. اگر بخوام حرمت اکل فقط بار کنیم حرف درستیه، ولی خب فقط حرمت اکل که نمیخوایم بار بکنیم، آثار دیگر هم میخوایم بار کنیم. ولا اظن احدا یلتزم چرا این ترتب حرمت اکل فقط را از الا فقط به دست آوردیم. ولا اظن احدا یلتزم از جمله این احد خود محقق است، یعنی خود کسی است که این حرف رو زده. اونها اومدن آثار نجاست هم بار کردن، پس نشون میدن نمیشه اینو پذیرو. معه گفتم این معه ظاهرش دلیل دومه، ولی باطنش در حقیقت داریم که از اون روایات شما باید چی بفهمید. معن المستفاد من حرمت الاکلی که در این اخبار به کار رفته است کونها میتتن، بودن اون سید مشکوک است به عنوان میته، یعنی لحاظ میته بکن بعد بگو یکی از آثارش حرمت اکل است، البته یکی از آثارش هم تنجیس ماه ملاقی است. شیخ انصاری اگر نوشته کن و ها ضمیر مؤنث آورده به خاطر همون است که خط اول نوشت اکل میته، ولی ما گفتیم این میته نادرسته، باید بخونه سید مشکوک. معنی المستفاد من حرمت الاکل کونها میتتن لت تحریم تعبدن، نه تحریم تعبدی اونجوری که در اولی بیان شد. لذا شاهدن، شاهد واسه چی؟ شاهد برای ارشاد. لذا شاهد برای ارشاده. ما گفتیم حرمت در لسان روایات آمده، ولی ارشاد است به اینکه چون عدم تزکیه شده، چون میته بوده است. ببینید جاهای دیگه هم مورد داریم بازم حرمت اکل آمده ولی ارشاد به یه نکته ایست، مثلا ارشاد به شرطیت هست. و لذا لاستفاده این معنایی که گفتیم استفیده بعض ما یعتبر فی تزکیه، استفاده شده بعضی از شروطی که معتبر است در تزکیه. از چی استفاده شده؟ من النهی عن الاکل بدون اون بعض ما یعتبر. لسان آیه لسان روایت اومده حرمت اکل لا تأکلو، ولی در حقیقت نمیخواد حرمت اکل فقط رو بگه، ارشاد است به بعض ما یعتبر. میخواد بگه چون این معتبر، این شرط معتبر رو نیاوردی نمیتونی بخوری. مثل چی؟ اوثق رو ببینید جلد 6 صفحه 190 میگه مثل آیه شریفه لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه. این لا تأکلو حرمت اکله، ولی در حقیقت میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اسم خداوند را بردن هنگام ذبح از شروط تزکیه است، و چون شما این شرط را رعایت نکردید پس حیوان شما عدم مزکا است. پس لا تأکلو ارشاد است به عدم تزکیه. دیدید شاهدهای دیگه هم داریم، مثالهای دیگه هم داریم، موارد دیگه هم داریم. ثم ان بعض من یرا قول سوم میشه. تا الان قول شیخ انصاری رو خوندیم، تقدم استصحاب سببی بر مسببی، قول عده‌ای مثل شیخ طوسی، مثل محقق حلی، مثل علامه حلی در بعض از کتبش رو خوندیم، و حالا میخوایم قول سوم رو بخونیم که گفتن هم استصحاب سببی رو نگه می‌داریم هم مسببی. استغفر الله و الحمد.